سلام بچه ها، روزتون بخیر. امیدوارم هر جا که هستید خوب باشید. امیدوارم که خیلی زود بتونیم همدیگر رو ببینیم. مراقب سلامتی خودتون و خانواده هاتون باشین و انشالله این روزهای بیماری و مریضی خیلی زود از بین بره. ما در رابطه با توی جلسه قبل در واقع با معماری یونان و اتفاقاتی که توی معماریش افتاده کاملا صحبت کردیم. امروز میخواییم در رابطه با در واقع هم یک تعداد از تک بناهای بسیار مهمش در عصرهای کلاسیک و هلنی صحبت کنیم و هم یه بررسی دقیق تر داشته باشیم در رابطه با اینکه در ستونهای دوریک و ایونیک چه چیزهایی وجود داره و ما چه چیزهایی رو میبینیم. من همین الان از همگیتون عذرخواهی کنم بابت اگر احتمالاً صدای ماشین میشنوید گاهی اوقات توی وایس من. دلیل اصلیش اینه که پنجره بازه و خب خونه من رو به اتوبانه، تقریبا به نظر میرسه که وسط اتوبان نشستم دارم درس میدم. خب امیدوارم که خوب باشید. اوکی، ادامه بدیم. اگه بخوام در رابطه با نظام ستونهای در واقع یونانی صحبت کنیم، خب یادتونه گفتیم که ما سه مدل ستون داریم: ایونیک، دوریک و کورنتی. توضیح دادیم هر کدومشون توش چه اتفاقی میفته، یه مقداری در مورد آشنایی داری. حالا میخواییم بریم روی تصویرهای خود کتابتون و ببینیم که اونجا بهمون چه اطلاعاتی میده. توی تصویرهای کتابتون شما میتونید همه اینها رو ببینین، ولی خوبه که باز هم یه مرور کنیم ببینیم که توی در واقع تزئینات معماری ستونهای دوریک و ایونیک ما چه چیزهایی رو میبینیم. خب ببینیم بچه ها، توی معماری یونان ما گفتیم که خب این سه نوع ستون‌ها رو داریم. ستون‌های کورنتی بیشتر مربوط به هنر رومیه، خیلی روش تاکید نمی‌کنم، اما ستون‌های دوریک و ایونیک بسیار مهم هستند در معماری یونانی. خب معبد پارتنون یکی از معابدیه که سبک دوریک داره. این سبک بسیار کم تزئین، مستحکم و استواره و نمونهش رو شما توی در واقع تصویری که در صفحه 15 وجود داره میتونین حالا توی بخش‌های مختلف کامل ببینین. مهمترین معابدی که از دوره دوریک در یونان وجود دارن معبد تزه، معبد پارتنون، در آتن معبد اولمپی، باسه، الوسیس، دلوس و حالا دیگر معابدیه که همه مرتبط به هنر دوریک یونان هستن. بیاید توی تصویر صفحه 15 رو نگاه کنید بچه ها. شما وقتی که دارید در واقع یک ساختمان مربوط به معبد آتنا رو میبینید، من میخوام یکی یکی بخش‌های مختلف رو با هم بررسی کنیم. از جلوی ساختمان شروع میکنم. شما شیب ورودی رو میبینید، یه رمپ میبینید. در واقع این شیب ورودی بیشتر حالت تزئینی داره، در حالی که رمپ امروز برای معماری ما بیشتر جنبه کاربردی داره. خب توی بخش بعدی پلکان صفه رو میبینید، پلکان رو میبینید که توی در واقع سه پله طراحی شده. ستون بندی رو میبینید، ستون بندی نما رو میبینید. توی قسمت بالای ستون بندی نما شما پیشانی ستون یا اسپر رو میبینید. خود پیشانی یا اسپر بخش‌های مختلفی داره بچه‌ها. بیاید صفحه 15 تصویر سمت چپ پایین رو ببینید. پلکان زیر سفره رو دیدین؟ خودش چی داره؟ یکی سنگچین پایه رو داره که اون پایینه، کوچیک‌تره، و یکی خود سفره ستون بند رو داره. وقتی به خود ستون نگاه می‌کنید، تنه یا میله ستون رو می‌بینید. بعد ببینید بخش بخش شده، شما تنبوری ها رو میبینید. بچه ها تنبوری ها چیا هستن؟ وقتی اینو میخواستن ستون ها رو در واقع بسازن، نمیتونستن ستون ها رو در خیلی از بخش ها یک پارچه بسازنش، لذا میومدن تیکه تیکه میکردن ستون رو و در واقع این قسمت های مختلف رو روی همدیگه قرار میدادن که بهش اصطلاحا میگن چی؟ تنبوری. خب قسمت بالای ستون رو نگاه کنید، شما یه حلقه کوچیک میبینید، یه بالشتکی سرستون میبینید. بالشتکی سرستون رو میبینید چه شکلیه؟ و یه سرستونی میبینید که یه سرستون بسیار ساده است. حالا اگه بریم بالای ستون رو نگاه کنیم، توی همون تصویر 15 سمت چپ پایین پیشانی یا اسپر رو میبینید. بچه توی پیشانی و اسپر هر کدوم از این بخش‌های اسم داره. شما باید اسم این بخش‌ها رو خیلی دقیق و توی همین تصویر بدونید. یعنی جز سوالات امتحانیتون خواهد بود که ببینین هر بخشی در واقع چه شکلی داره و فرمش به چه صورتی هست. ازتون میپرسم که هر کدوم از اینا اسمش چه چیزهاییه. باید اطلاعاتتون در این زمینه کافی باشه. شما فرسب رو دارید. میبینید در واقع اون زوایای کوچکی که شما تون تصویر دارید میبینید فرسب ها هستن. آرایه های مخروطی شکل دارید میبینید. آرایه یعنی تزئین. تزئین های مخروطی شکل دارید میبینید. نوار آبچکان دارید. مغزی فرسب دارید. میبینیدش؟ سه ترکی رو دارید. سه ترکی رو ببینید. انگار شامل سه تا خط باریک میشه. چارگوش افریز رو دارید. دوباره در بخش دیگه آبچکان دارید. سرتیر بیرون نشسته رو دارید. و پیش آمدگی قرنیز. بالای پیشانی یا اسپر شما چی دارید؟ سینه سنتوری رو دارید که جالب سینه سنتوری همون جاییه که معمولا نقش برجسته های اسطوره ها یا اله های خودشون رو در اونجا می کشیدن. و توی قسمت بالا هم ابزار موجود رو دارید، کنگره های تزئین رو دارید. بیاین تصویر بالا که همونجا که نوشته شده معبد آتنا ببینید. شما در واقع اینجا پیشانی ستون یا اسپر رو دارید، ستون بندی رو دارید، پلکان سفره رو دارید. از سمت راست دارم میخونم. اون گوشه کنگره زینتی گوشه رو دارید، سنتوری رو دارید، کنگره زینتی اصلی رو دارید که باز یه در واقع اونطور که دارید میبینید نمایشیه از پیکرها و بسیار زیباست. یعنی در واقع پیکر تراشی که به خدمت معماری در آمده. داربستای چوبی رو دارید بچه ها، چون برشش رو اینجا براتون گذاشته. شما اون داربستای چوبی که نگه دارنده در واقع سقف و سفال های روسیش هستن رو میتونید ببینید. اگه دقت کنید توی اتاق مرکزی شما ستون های درونی طبقاتش رو میتونید ببینید. روی سقف سفال های روسی رو دارید، رو قرنیزی دارید در واقعی که یه نوع تزئین هست برای سقف. توی دیوارها سنگچینای کرسی دیوار رو دارید، ستونهای دور رو دارید، صفه ستون رو دارید و در نهایت مقصوره یونانی که اگر یادتون باشه در موردش صحبت کردیم و گفتیم در واقع محل اصلی هست که مجسمه الهه یا خدا در اونجا قرار میگیره. پایین رو ببینید، پلان پارتنون رو. توی پلان پارتنون شما در واقع اون نقشه غالب رو در معماری یونانی دارید میبینید. یعنی دارید میبینید که یونانی ها در اون بخش ها اومدن و چه شکلی از پلان مستطیل شکل استفاده کردن، از ردیف ستون ها استفاده کردن. در بعضی از جاها شما دو ردیف ستون دارید، به خصوص توی ورودی قسمت پایین عکس یا ضلع جنوبی رو اگه دقت کنید این رو میتونید ببینید. مقصوره رو میتونید ببینید و جایی که در واقع محل اصلی بوده برای اینکه مجسمه خدایانشون رو قرار بدن. وقتی که میخوایم در رابطه با نظام یا ستون ایونیک صحبت کنیم، میتونیم بگیم که هر چقدر که دوریک ساده بود، ایونیک تزئینات بیشتری رو داشت و معمولاً ستون‌ها باریکتر هستند و همینطور پایه دارن. حالا در موردش کاملاً صحبت می‌کنیم. عمده پایه ستون‌ها یا آتنی هستن یا ایونیکی هستن. پایه آتونیک در واقع از دو تا قالب دایره‌ای شکل تشکیل شده که به وسیله در واقع قالب نیمه مدور یا نیمه مقعر خودش رو نشون میده و از بخش‌های دیگه جدا میشه. سرستون در واقع نمونه ای از معماریشونه که خب قبلا هم صحبت کردیم، گفتیم جزء نبوغ معماریشون محسوب میشه و خیلی خوبه که بیایم و توی تصاویر حالا تمام این بخش ها رو ببینیم. ببینید بچه ها، اگه بیایم مقایسش کنین با تصویر صفحه 15 صفحه 17 رو، شما میتونید بخش های مختلف رو ببینید. مثلا پاسنگ رو میبینید، درسته؟ در واقع گچبری نیمه استوانه‌ای مقعر رو میبینید، دیدینش که مقعره، انگار رفته داخل. بعد هلالی ته ستون رو میبینید، خود گلویی ستون رو میبینید. توی تصویر سمت راست بالا رو دارم در مورد اون صحبت میکنم. خب اگر که بخوایم در رابطه با خود ستون‌هاش هم صحبت کنیم، توی تصویر سمت چپ بالا پایه یونیانی معبد پیروزی بیبال رو داریم. خب ببینید شما دوباره اینجا سنگچین پایه رو دارین، صفحه ستون بند رو دارین، درسته؟ از پایین داریم میریم بالا. بعد پاسنگ رو دارید، یه قاعده براش دارید، اینا همه قسمت‌های از ستون هستن دیگه. تنه ستون رو دارید، سرستون رو دارید، بالشتکی ستون رو دارید، درسته؟ گلویش رو دارین، رأس ستون رو دارین. سه تا ردیف نوار بانند روی ستون قرار میگیره که بچه ها قابل بحثه و در واقع جزء در واقع سرستون محسوب میشه. فرسب رو دارین که یه سری در واقع زنجیرهای بیضوی داره، زنجیرهای دندانه‌ای رو دارید. توی اسپرش پیش آمدگی قرنیز رو دارید، ابزار موجی یا توره رو دارید. و این خیلی جالبه که شما در هر بخشی میتونید این مدل متفاوت تزئیناتشون رو ببینید. توی تصویر پایین کنگره های معبد زئوس، دیدینش پایین رو سمت چپ، میبینید که ما در واقع برای اولین بار میبینیم که در هنر یونانی استفاده کردن از پیکره انسان به عنوان ستون و به عنوان عنصر نگهدارنده استفاده شده و قابل بحث هست و بسیار مهمه. خب اگه بخوایم بریم در واقع درگیر موضوع تزئیناتشون یا دکوراسیونشون بشه، خوبه بیاییم صفحه 19 و تصاویرش رو ببینید. خب ببینید بچه‌ها، در خیلی از تصاویری که توی صفحات قبل بررسی کردیم یه سری عناصر تزئینی دیگه داریم. شما نگاه کنید توی عناصر تزئینی دیگه شون چی رو میبینید؟ رو قرنیزیشون رو میبینید، یعنی بخش‌هایی که در واقع بر روی خود قرنیزها کار شده. خب یه چیزی در هنر دکوراسیون در واقع یونان داریم به اسم آنتفیکس. آنتفیکس پوشش معابده، تقریبا میشه گفت سقفشونه که از سفالهای بزرگ مسطح ساخته شده. یکی از دیگر عناصری که در حوزه دکوراسیون داخلشون داریم اکروتر هست که معمولاً در نوک یا قسمت‌های انتهایی سنتوری‌ها نقشی تزئینی به اسم اکروتر ساخته می‌شد که مثل گلدون بود یا نشان پیروزی بود یا چیزهای اینجوری. الان نمونه‌اش رو توی این تصاویر نمی‌بینم که الان بخوام بهتون بدم، ولی شاید بتونم تصاویرش رو پیدا کنم بهتون نشون بدم. ناودون‌ها هستن معمولاً برای تزئین ناودونایی که برای آب بارون بودن از سر شیر استفاده میکردن. شما تصویرش رو سمت راست بالا دارید میبینید، از سر شیر معمولا میومدن و استفاده میکردن که معمولا آب از طریق اون در واقع پوزه های شیر به بیرون میریخت. در رابطه با درها، معمولاً درها چیز متفاوت و عجیبی ندارن، فقط یکی دو جا هست که یکیش در ارکتئون هست که کمی متفاوته و نعلسبی مثلا میگن کار شده و در واقع فضاش فضای متفاوتیه. خب از دیگر نقش هایی که میشه بهش اشاره کرد در معماری یونان، نقش اوس هست که یه رشته از تزئیناتیه که شکل تخم مرغه و معمولا پیکان یا مثلا فرم های دیگه ای رو کنار خودش داره و بسیار متداوله. سمت در واقع ردیف دوم تزئینات سمت راست شما در واقع اون فرم ها رو دارید میبینید. نخلا و لوتوس ها هستن بچه ها، یا در واقع بوتای نیلوفر آبی هن، یا در واقع شکل نخل دارن که در جای مختلف دیده میشه. ردوکور یه نوع گلهای آبی هستن که با پیکانهای کوچک اومدن اینها رو از هم جدا کردن. اگر که میخواید نمونش رو ببینید، سمت در واقع ردیف سوم تزئینات سمت راست، این در واقع تزئینات ردوکور هستن. گرگ ها که خب میدونید تنوع ترکیبات متفاوتیه، حاشیه های تزئینی به مدل های مختلف زیاد دارن و شکل های مختلفش رو در واقع مدل مختلف تزئیناتشون رو میتونید ببینید، اینکه کتیبه هاشون به چه شکل هستن، تزئینات مدل یونانی چطوری هستن و هر کدومشون توی بخش های مختلفی به کار میره که تصاویرش رو دارین در واقع توی همین صفحه 19 میبینید. خب این در واقع توضیح کلی بود در رابطه با آنچه که در هنر یونان و دکوراسیونش اتفاق میفته. من خیلی کوتاه یک در واقع اشاره خواهم کرد براتون به چند تا از بناهای بسیار مهم در واقع معماری یونان که خوبه اینها رو بشناسید. یکیش آکروپولیس هست در شهر آتن، که آکروپولیس در واقع جز نمونه های کامل معماری یونانه و در واقع قابل بحثه. آکروپولیس یک مجموعه بناست بچه ها، یک سری مجموعه بناهاییه که با همدیگه به اونها در واقع آکروپولیس گفته میشه، که شامل مثلا بناهای معبد پارتنون میشه، دروازه پروپالایا میشه، معبد آرختئون میشه، معبد آرتمیس میشه و خب معابد دیگه‌ای که حالا قابل بحث هستن. اگه بخوام در رابطه با معبد پارتنون براتون صحبت کنم، مهمترین بنای مجموعه آکروپولیسه که در واقع در عصر کلاسیک معماری یونان ساخته شده و برای الهه آتنا. الهه آتنا خدای پیروزیه که در واقع آتن هم از نام اون گرفته شده و در بلندترین منطقه آکروپولیس و مشرف به در واقع تمام شهر آتن اومدن معبدش رو ساختن و عمده مصالح این معبد از سنگ مرمر سفیده و جالبه که ستونهاش و تزئیناتش معمولا بیشتر شیوه دوریک هستن. خب اگر که بخوایم در رابطه با بنای دیگری صحبت کنیم، میتونیم در مورد بنای دروازه پروپالایا صحبت کنیم که این بنا در واقع ورودی آکروپولیسه و میگن که ساختش حدود 5 سال در اون دوران طول کشیده و هیچ وقت نتونسته کامل بشه و خب در کنارش هم بناهای آمل منفعه دیگری وجود داشته. یکی دیگه از معابد مهمشون در مجموعه آکروپولیس معبد آتناست. آتنا هم گفتیم که خب الهه پیروزیه و در موردش یه توضیحی دادیم. معبد آرختئون معبدیه که از نظر نقشه با بقیه معابد یونانی متفاوته و بسیار معبد شاخصیه. جالبه که برخلاف بقیه معابدم روی زمین صاف ساخته نشده، زمینش یه کمی ناهموار بوده و این شاید نشوننده اینه که بنا به سختی ولی بسیار زیبا ساخته شده به شیوه ایونیک. خب یکی دیگه از شهر بناهایی که خیلی مهمه در حوزه معماری یونان خود تئاتر اپیداروسه که در موردش صحبت کردیم، گفتیم که جزء فضاهای روباز یونانیه و حالا در رابطه با بخش‌های مختلفش با هم صحبت کردیم که به چه شکلی بوده. اینها رو، این اطلاعات رو در رابطه با در واقع ساختار معماری یونان داشته باشید. امیدوارم که همدیگر بعد از عید ببینیم و بتونیم در رابطه با دیگر جلساتمون هم با هم صحبت کنیم. مراقب خودتون و سلامتیتون باشین و سال 1399 انشاءالله به دور از سختی و بلا و بیماری ها و ناراحتی ها برای هممون باشه. روزهای خوبی رو واقعا براتون آرزو میکنم. سال نو رو هم پیشا پیش بهتون تبریک میگم و امیدوارم که همیشه شاد و سالم و سلامت باشید.